گوشه هر قلبی عشقی، در هر نگاهی مهر یاران، در رنگ مهتاب پاییزی صد خاطره از روزگاران. از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم. ای شهر خوب من، ای شهر زیبا، من با تو میمانم. ای شهر رویا، شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پودک ستاره باران است. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پودک ستاره باران است.
خب عزیزان، 51 دقیقه از نیمه شب گذشت، 51 دقیقه بامداد. شبهای تهران رو شنیدید با صدای زنده یاد استاد محمد نوری، خدا رحمت بکنه استاد نوری رو. چقدر این صدا مخملیه، چقدر این صدا آرام بخش خاص برای دل شب، یعنی در دل شب صدای محمد نوری یه لطف دیگه ای داره. یک بار بیشتر استاد نوری رو من زیارت نکرده بودم، آن هم در مجموعه تالار وحدت بود که روزهای یک شنبه می رفتم اونجا. شورای شعر وزارت ارشاد 8 سال اونجا افتخار همکاری با زنده یاد استاد مشفق کاشانی داشتم و سایر شاعران ارجمند. دفتر مادر تالار وحدت طبقه 7 اون ساختمان بود. یک دفعه خاطرم هست که توی آسانسور بودم تنها، زدم دکمه طبقه 7 رو برم بالا و به طور ناخودآگاه داشتم زمزمه میکردم که ما برای آنکه ایران کشور خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. یه دفعه دم در آسانسور باز شد، استاد محمد نوری در مقابل من. مثلا هم تو دهنم باز موند، گفتم استاد سلام، دم شما گرم، من از عاشقان و دوستداران شما. بغلش کردم، بوسیدمش و گفتم داشتم توی آسانسور ترانه شما رو زمزمه میکردم. گفت به چه سعادتی آقا، اینقدر کیف کردم. ساعت مثلا 8-9 صبح بود و به دلم چسبید که هرگز یادم نمیره. خدا رحمت بکنه استاد محمد نوری رو. اگر موافق باشید گزارش آقا مهران حبیبی رو به اتفاق میشنم.
عرض سلام و شب بخیر حضور هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. تو بسته گزارش راه شب، اونم راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران، امشب میخوام ازتون بپرسم که تا به حال از حق خودتون یا حق کس دیگری توی زندگی دفاع کردید؟
از حق زن و بچه‌م، از حق کسایی که مورد ظلم قرار گرفتن. خیلی موقع خانومم میگه تو چه کار داری؟ میگم نه، من بهم ناراحت میشم. خب چرا باید به این بنده خدا ظلم بشه؟ چرا باید این اذیت بشه؟ چرا باید اون اذیت بشه؟
به این بنده خدا منظورتون همسرتونه؟
نه نه، کسایی دیگه، فرقی نداره.
یه نمونهشو مثال بزنید برامون.
همین چرخیا هستن که میان آشغال جمع میکنن. یکی مثلا باشون دعوا شده، میخواسته مثلا بزنهشون و اینا، دفاع کردن.
من بیشتر از حق شوهرم و دخترم.
واقعا راست.
طبیعیه خانم، همه باید از حق خانواده‌شون دفاع بکنن.
هم هستن، ولی خب اولویتم به قول معروف خط قرمز من اول همسرم و بعد دخترم. ولی خب دیگران الان تو ذهنم نیستش که بخوام چیزی بگم.
من یادم تو دبیرستان یک دانش آموزی بود توی پایه‌های پایین‌تر مدرسه ما، این مادر از نظر ذهنی اختلال داشت، این مادر حالا دچار حالا اصطلاحا میگن شیرین میزد. من یادم بچه‌های کلاس ما یه مقدار اینو شوخی ماشون بزرگای مدرسه بودیم شوخی می‌کردن، دست مینداختن، همیشه مثلا باعث خنده اونا بود. من یادم چندین بار مانع این کار شدم، یعنی گفتم که مثلا کار خوبی نیست فردی که مثلا مشکل داره رو اینجوری باعث خنده خودتون قرار بدید.
یعنی از حقش دفاع کردی؟
از حقش دفاع کردم. والا
ما تو صنف خودمون معمولا تا جایی که تونستیم از حق مشتری تونستم دفاع کردم.
ولی کلا حق مشتری
100%
احتمالاً جزو اون دسته آدمایی هستی که میگی همیشه حق با مشتری است.
دقیقاً همینجوریه.
آخه شما به عنوان یک کاسب چجوری میتونی از حق مشتری دفاع کنی؟ قربونت برم. شما که قیمت کالاها میره بالا، شما هم به موازات همین افزایش قیمت ها قیمت خودت هم میبری بالا دیگه.
ببینید ما جنسی که تولید میکنیم، مشتری من نمیدونه داخل جنس هم چه مواد اولیه دارم استفاده میکنم. نه تنها من، همکارای دیگه هم هستن. یعنی ما به جای موادی که میتونیم بزنیم به جای 10 تومانی میایم 5 تومانی میزنیم به جایش. اینو من به شخصه با وجدان کاری که خودم داشتم اجازه ندادم. پرسنل خودم داخل مواد اولیه‌ای که برای تولید جنس هستش به کار ببرم.
من با سن 18 سالگی 16 مسال 61 و 2 رفتم بوکان. اونجا واقعا تونستم از ملت خودم، از کشور خودم من دفاع کنم و فکر میکنم اینطوری تونستم از حق ملت ایران دفاع کنم.
توی بحث کارم گاهی پیش میاد که همکارام حالا تو زمینه اضافه کارشون یا شرایط کارشون به چشم من ناحقی پیش اومده، تا اون سعیم کردم که ازشون حمایت کنم تا اونجایی که اختیاراتم اجازه داده و میدونستم اگر حمایت کنم کاری از پیش میبرم، وگرنه خب قطعا سکوت کردم.
سرپرست یه تعدادی از کارکنان هستی.
بله بله.
پس شما از حق دیگران دفاع میکنید؟
اگر که بتونم.
خواهید کرد.
بله حتما حتما.
براتون تبعات سنگین نداره؟
گاهی داشته.
تو محیط کار عرض میکنم؟
تو محیط کار داشته، تو بیرون داشته. رسما خیلی اوقات به من گفتن به تو مربوط نیست، یه گفتن کاسه داغتر از آش نشو، از این حرفا. یا اینکه حتی همون همکاری که پشتش وایستادم درک نکرده این موضوع اصلا. اما مهم نیست، مهم اینه که خودم خیالم راحته که جایی که باید صحبت میکردم کردم.
اون وقت کسی خواسته حق همسرتون رو پایمال بکنه؟
بله.
اتفاق افتاده یعنی؟
آره خیلی از
خانواده فامیل یعنی؟
هم تو فامیل هم خب خیلی از دوستا شدن، چون همسر من خیلی واقعا همونجوری که گفت خیلی دل رعوفی داره، مثلا خیلی بیش از حد به مردم اعتماد میکنه و به قول معروف مردم باعث میشن که به قول قدیمی ها پاشنو بزنن شونه همسر من برن بالا. یه مورد اینطوری پیش اومد، نتونستم تحمل کنم و رفتم با اون دوستشون یه مقدار مشاجره کردم، جر بحث کردم و ایشون هم خب خدا رو شکر حالا قانع شد و عذرخواهی کرد.
یه آرزوی خوب در پایان این گزارش تقدیم به مردم ایران.
آرزوم اینه که همه مثل قدیم با هم خوب باشن، خوب رفتار کنن، محبت کنن. همین که ما به هم محبت کنیم، هوای همو داشته باشیم، از اون برم یکی هست که هوای هممونو داشته باشه.
عیدتون هم پیشا پیش مبارک.
همچنین شما قربان. ان همه خوشبخت باشن، آرزوهای خوب داشته باشن و برای هم خوب بخوان.
به فکرتم تو هر نفس، تو هر دقیقه انتظار، اسمت شده برای من آرامش و صبر و قرار. که با خیال تو چشمامو رو هم میذارم، تو تک تک ثانیه هاش تو رو به یادم میارم. تویی که از جنس نوری، تویی که از جنس بهاری، تویی که تو شبای سرا گرمی و امید و که محتاج نگاتم، من که همیشه چشم راتم، میخوام که دستامو بگیری، بگی همیشه پا به پاتم، بگی همیشه پا به پاتم،
جهان را به شاعران بسپارید، جهان را به شاعران بسپارید، مطمئن باشید کلمات را بیدار می کنند و در کرت ها گل و گندم می کارند. جهان را به شاعران بسپارید، بیابان و باران هر دو خوشحال می شوند، هر دو جوانه می زنند از سرانگشت کودکان دبستانی. جهان را به شاعران بسپارید، مطمئن باشید سربازان ترانه می خوانند و عاشق می شوند و تفنگ ها سر بر قبضه می گذارند و بیدار نمی شوند. جهان را به شاعران بسپارید، دیوارها فرو می ریزند و مرزها رنگ می بازند، درختان به خیابان می آیند، در صف اتوبوس به شکوفه می نشینند و پرندگان سوار می شوند و به همه همشهریان تخمه آفتاب گردان تعارف می کنند. مگر همین را نمی خواستید؟ پس چرا بیهوده معطل مانده اید؟ مگر همین را نمی خواستید؟ پس چرا بیهوده معطل مانده اید؟ از تأمل و تردید دست بردارید و جهان را به شاعران بسپارید. این قافیه های سرگردان اگر سر صندوق ها در نیاورند، پیر می شوند و پرنده نمی شوند و جهان بی پرنده جهنمی است که فقط شلیک می کند. و جهان بی پرنده جهنمی است که فقط شلیک می کند. به به، این شعر زیبا از استاد محمد رضا عبدالملکیان بود، از کتابی با همین نام، جهان را به شاعران بسپارید. خداوند انشالله به استاد عبدالملکیان هم سلامتی بده، مدتی است که بیمارند و من جوی احوالشون شدم، یکی دوبار تماس گرفتم، نتونستم با خودشون صحبت بکنم، با همسرشون صحبت کردم، حالشون رو پرسیدم و چقدر این شعر با حال و روز جهان امروز منطبقه. جنگ عزیزان در هیچ کجای جهان برنده نداشته و نداره. یادم آمد که یک دیالوگی در فیلم تنگه ابو غریب بود که آقای جواد عزتی اون رو میگفت. یک جایی بود که یک نوجوانی بود در جبهه جنگ، خطاب به جواد عزتی گفت که شما بر نمیگردید چون میترسید که برنده جنگ نباشید، و جواد عزتی گفت ببین عزیزم، هیچ جنگی در هیچ کجای جهان برنده نداره، برنده جنگ ها فقط کسانی هستند که اسلحه میفروشند. انشالله که این شرایطی که برای کشورهای درگیر جنگ هست به ویژه اوکراین زود تمام بشه، به یک شرایط عادی برسه. خیلی از هموطنانمون الان اونجا دارن زندگی میکنن، دارن درس میخونن، نزدیک 3-4 هزار نفری که هستند، و انشالله که به سلامت برگردن به کشورمون. جنگ نتیجه جز ویرانی نداشته، نتیجهش تجاوز کشور عراق بود به کشور ما، که هنوز ما داریم تاوان اون حماقت دیوانه به نام صدام رو میدیم. انشالله که این شرایط هرچه زودتر با میانجیگری کشورهایی که عاقل‌ترند، میانجیگری انسانهایی که به انسانیت بیشتر فکر میکنن تمام بشه. خوشبختانه کشور ما هم امروز موضع خوبی گرفت و گفت که ما حاضریم که به صورت دیپلماتیک میانجیگری بکنیم و این شرایط رو یک جوری جمع بکنیم و آرامش و صلح رو به منطقه برگرد. خب راه شب رو عزیزان میشنوید از رادیو ایران، و امشب هم داریم در خصوص احترام به حق و حقوق خودمون و دیگران داریم با شما گپ میزنیم. یک بخش هایی هم من انشالله آماده کردم. امشب یک کتاب طنز میخوام در یک فضایی به شما معرفی بکنم. فال حافظ هم انشالله آماده باشید ساعت 1:30 بامداد که مطابق سنت همیشگی برنامه است، و کلی بخش های دیگر و ترانه های زیبا. مردی خسیس تمام داراییش را فروخت و طلا خرید. او طلاها را در گودالی در حیاط خانه اش پنهان کرد. مدت زیادی گذشت و او هر روز به طلاها سر می زد و آنها را زیر و رو می کرد. تکرار هر روزه این کار یکی از همسایگانش را مشکوک کرد. همسایه یک روز مخفیانه به گودال رفت و طلاها را برداشت. روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت. او شروع به شیون و زاری کرد و مدام به سر و صورتش می زد. رهگذری او را دید و پرسید چه اتفاقی افتاده است؟ مرد حکایت طلاها را بازگو کرد. رهگذر گفت این که ناراحتی ندارد، سنگی در گودال بگذار و فکر کن که شمش طلاست. تو که از آن استفاده نمی کنی، سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد؟ ارزش هر چیز عزیزان در داشتن اون نیست، بلکه در استفاده از اونه. چه بسیار افرادی هستند که پول دارند اما ثروتمند نیستند، و چه بسیار افرادی که ثروتمندند ولی پولدار نیستند. کتاب‌های خندان مجموعه کتاب‌هایی است که اخیراً توسط انتشارات مدرسه وابسته به وزارت آموزش و پرورش منتشر شده. این کتاب‌ها بیشتر البته برای دانش آموزان دوره متوسطه طراحی شده و در اون شاعران و طنزپردازان خوب کشورمون تلاش کردند که با زبانی شیرین و شیوا هم طنز رو به دانش آموزان آموزش بدند و هم دقایق و ظرافتی رو در این قالب به اونها یادآوری بکنند. یکی از این کتاب‌ها رو آقای سعید سلیمانپور ارومی نوشته، عنوانش هم هست خلستان، که در واقع نقیزه و شکل در واقع باز آفریده شده است از گلستان سعدی. در پیش گفتار این کتاب آمده که او فقط استاد ما نیست، رفیق شفیق ماست. در کنار ما نشسته است و هر وقت میبیند بی‌حوصله این دستمان را میگیرد و ما را میبرد به گردش در بوستانی، گلستانی، جایی تا دلمان کمی باز شود. برای ما شعری میخواند، پندی میدهد، داستانی میگوید و کیفمان را کوک میکند. از او خیلی چیزها یاد گرفته ایم. کهولت سن دارد ولی پیر نیست. هم زبانش تر و تازه است، هم روحیش. 800 سال داشته باشی و این همه سر پا و با نشاط باشی و در رفاقت با هموطنانت، کم نگذاری تحسین برانگیز و حتی اعجاب انگیز است. اصلا نیازی نیست به او بگوییم پیر نشو لعنتی. او پیر بشو نیست، نه پیر می شود و نه به اصطلاح امروزی ها از مد می افتد. بعد متوجه می شوی که مصداق آشکار آن مرد نکونام نمیرد هرگزی که می گفته خودش بوده است. وقتی اینها را به خودش می گویم لبخندی می زند و می گوید هر کس به زمان خیشتن بود، من سعدی آخر الزمانم. این کتاب عزیزان در 6 نوشته شده. باب 1 در سورت جوانان، باب 2 در سیرت جوانان، باب 3 در حکایات اینترنت، باب 4 در سکرات عشق، باب 5 در نفائس المدارس، باب 6 در متفرقات. اگر موافق باشید یکی 2 حکایت شیرین از باب نخست این کتاب در سورت جوانان برای شما میخونم. جوانی به محضر مولانا قلندر نهاوندی رسید که از این گوش و این بینی در بخت من گره افتاده است. آن زره داوود علیه السلام را ماند و این سور اسرافیل را. هر جا به خواستگاری روم، عروسان بلقوه را از فرط خنده قوه از دست برود و سینی شربت بر پر و پاچه من بریزند. اینک خواهم که آن 2 به دست جراح سپارم که این زگیل های زشتی را به شکیل های بهشتی بدل سازد. گفت گوش اگر گوش تو و بینی اگر بینی تو، آن که البته به جایی نرسد جراح هست. جوانکی شکایت به عدلیه برد که جراح زیبایی را گفتم چهرم را برد پیتی بساز نه در پیتی. قاضی گفت این پیت کیست؟ گفت هنرپیشه‌ای در ینگ دنیا. گفت چرا خواستی شبیه او شوی؟ گفت تا مردم با انگوش نشانم دهند. گفت به چه مشغولی؟ گفت آتلم. گفت خرجت از کجاست؟ گفت پدر. گفت هنر داری؟ گفت ایها القاضی، هر دو پلک را می توانم برگردانم و بچه بترسانم. گفت گیرم چهره شبیه او ساختی، بهره را چه کنی که افضل الدین خاقانی سرود. گیرم که مار چوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بهر دشمن و کو مهر بهر دوست. گفت ای قاضی، حال با این چهره زاغارت چه کنم؟ گفت دل بد مدار که با مغزت ست شده است. کام بیز میرزا را حکایت کنند که بعد از چندین عمل جراحی خود را یوسف ثانی پنداشتی و چشم این داشتی که چون به محفلی درآید خوبان دست از ترنج نشناسند. لکن حقیقت امر چیز دیگری بود. چه زایه است که از در درآیی و خوبان به جای دست بریدن ترنج قاچ کنند. شبی با چهره جدید وارد میهمانی شد و خوبان را بر اثر خنده شربت بر گلو پرید و ستن هلاک شدند. فردایش پیش جراح بازگشت که کرم کن مرا به تنظیمات کارخانه بازگردان. گفت این نه کار من است که مرا کار از دست شده است و این را انشاءالله حی توانا تواند، روزی که تو را در حشر برانگیزاند. چند حکایت از کتاب خلستان یا گلستان خندان برای شما خوندم که آقای دکتر سعید سلیمانپور ارومی از شاعران و نویسندگان خوب کشورمون اصالتاً ساکن ارومیه این مجموعه قشنگ رو نگاشته بودند، از مجموعه کتاب‌های خندان، کاری از انتشارات مدرسه وزارت آموزش و پرورش. خواهش میکنم اگر فرزند دانش آموز دارید یا اگر خودتون دانش آموز هستید و برنامه ما رو میشنوید، این کتاب رو حتما تهیه بکنید و لحظات شادی رو با اون داشته باشید. ساعت 1:24:55 و اینجا همچنان با قدرت راه شم.
هر جا که باشی جا تو قلبم بازم، بگو به من که باید با دوری تو بسازم. توی قرارم اگه باشی کنارم، بدون تا ته دنیا باغم کاری ندارم. تو جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره. وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره. دنیا به منه تنها، عشقمو بده کاره. جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره. وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره. دنیا به منه تنها، عشقمو بده کاره. دنیای من شدی، دنیای من به
بمون، من عاشق تو هم، من عاشقم بدون، واسه دلم بمون، دل دل نکن گلم، هم عاشقم هنوز، هم کم تحملم. تو جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره، وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره، دنیا به منه تنها، عشقمو بده کاره. تو جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره، وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره، دنیا به منه تنها، عشقمو بده کاره.
ترانه زندگی رو شنیدید با صدای غلامرضا صنعتگر، شعری از عباس محمدی، آهنگ از رضا پارسا و تنظیم شهاب اکبری که برای اولین بار بود از رسانه ملی پخش میشه و تولید مرکز موسیقی حوزه هنری. عزیزان در لحظات پیش رو نیت بفرمایید، میخوام شما رو مهمان بکنم به غزلی از خواجه رندان. سالها پیروی مذهب رندان کردم، سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوی خرد هرس به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. سایه ای بر دل ریش هم فکنه ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. سایه ای بر دل ریش هم فکنه ای گنج روان، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب، که چرا گوش به نادان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. بله، سپاسگزارم از تهیه کننده بازوق برنامه که این تصنیف زیبا رو با صدای استاد حسام الدین سراج و غزلی از حاجی رندان برای ما پخش کردند. خواجه می‌فرماید که راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، اگر موافقید بریم سراغ ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا حسن ولش کن، شما بنواز. آقا این چه بحث نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف می نوازید. درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید. ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
ما از اونایی هستیم که همه رو به دفاع از حق و حقوقشون تشویق میکنیم، اما خودمون هر بار میاییم از حقمون دفاع کنیم یا گریمون میگیره یا خندمون میگیره. خلاصه که هر سری هیچ کس ما رو جدی نمیگیره.
ما معتقدیم که بهترین دفاع حمله است، برای همین به جای دفاع از خودمون به دیگران حمله میکنیم. البته ما آدمای ملیحی هستیم، به جای حمله با اسلحه یه ساز گرفتیم دستمون و تا نفس داریم ساز مخالف میزنیم.
امشبم اومدیم که بزنیم ساز و بخونیم آواز، پس
اون ساز مخالف منو بردار و بیار. سوال پرسیدن که کجا از حق کی دفاع کردین؟ عرضم به حضورتون که ما معمولا طرفدار حقیم و همیشه از حق دفاع میکنیم. حالا اینکه حق با کیه رو چجوری تشخیص میدیم هم سوال به جاییه که بهتون جواب میدم. حق اونجاست که نفع ما توش قرار داره. یعنی آدما به طور معمول از چیزی دفاع میکنن که یه سودی براشون داره. حالا فهمیدین چرا معمولا حق به حق داری میرسه که کلن خیلی هم حق باهاش نیست؟ ها؟
حمایت از حقوق مصرف کننده است و از این کلمه حقوق مصرف کننده فقط یه قیمت روی محصولات برامون باقی مونده بود که خب به لطف دوستان همونم از روی اجناس حذف شد و به قیمت تولید کننده تغییر پیدا کرد. بذارید اینطوری براتون توضیح بدم. این یعنی قیمت کارخونه روی محصولات مهر میشه، بعد مغازه دارها که میارن بفروشن میتونن به قیمت نهایی خودشون بفروشن. آقا حق دارن، زحمت میکشن، باید نونشون رو درارن. ولی حرفم با اون مغازه دارهاییه که پول نورپردازی و موسیقی و اد و اطوار مغازه ها رو هم میکشن روش و روز مصرف کننده رو میکشن. مصرف کننده عزیز، با این شیوه جدید فروش روزت مبارک. حالتون چطوره؟
خلاصه که ما نسلی هستیم که به یه فیلم فقط 5 دقیقه، به یه موسیقی فقط 30 ثانیه و به هر آدم توی زندگیمون فقط اندازه یک دیدار فرصت میدیم. یعنی سرعت حذف آدم ها از زندگیمون شده اشتباه بر ثانیه. بدون حق دفاع بابا، یه قاتلم میبرن دادگاه یه چند ساعت بهش فرصت میدن از خودش دفاع کنه، یه 2 دقیقه آروم بگیر ببین چی میگه.
و در نهایت دم همه اونایی که همیشه از حقوق مظلوم دفاع کردن و پشت حق ایستادن، بدون اینکه به این فکر کنن که منفعتشون کجاست یا کجا بیشتر بهشون میماسه. گرم، خدا زیادتون کنه، شبتون بخیر.
هشتمه اسفند ما عزیزان زادروز یکی از بزرگترین دانشمندان دوره صفوی است. در لحظات پیش رو شما رو با شیخ بهایی بیشتر آشنا می کنم. شیخ بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی، دانشمند به نام دوره صفوی است. اصالت او از جبل عامل شام بود. بهاءالدین محمد 10 ساله بود که پدرش عزالدین حسین عاملی از بزرگان و علمای شام به سوی ایران رهسپار شد و چون به قزوین رسیدند و این شهر رو مرکز دانشمندان شیعه یافتند، در قزوین رحل اقامت افکندند و بهاءالدین به شاگردی پدر و دیگر دانشمندان اون عصر مشغول شد. مرگ این عارف بزرگ و دانشمند رو به سال 1030 یا 1031 هجری در پایان 87مین سال حیاتش ذکر کردند. او در شهر اصفهان روی در نقاب خاک کشید و مریدان پیکر او رو با شکوهی که شایسته شأن او بود به مشهد الرضا بردند و در جوار حرم 8مین امام شیعیان به خاک سپردند. شیخ بهایی مردی بود که از تظاهر و فخر فروشی نفرت داشت و این انگیزه ای برای شهرت خاص شیخ بود. شیخ بهایی به تأیید و تصدیق بیشتر محققان و مستشرقین، نادر روزگان و یکی از مردان یگانه دانش و ادب ایران بود که پرورش یافته فرهنگ اون عصر این مرزبون بود و از بهترین نمایندگان معارف ایران در قرن 10 و 11 هجری به شمار میره. شیخ بهایی شاگردانی تربیت کرد که از بزرگترین مفاخر علم و ادب ایران بودند، مانند فیلسوف و حکیم الهی، ملا صدرای شیرازی و ملا حسن حنیفی کاشانی. شیخ بهایی علاوه بر غزلیات و رباعیات 2 مثنوی هم سروده به نام های نان و حلوا و شیر و شکر. آثار علمی شیخ عبارتند از جامع عباسی، کشکول، بحرالحساب، مفتاح الفلاح، اسرار البلاغه و الوجیزه. سایر تألیفات شیخ بهایی که بالغ بر 88 کتاب و رساله میشه، همواره کتابهای مورد نیاز طالبان علم و ادب بوده. شیخ بهایی به مهارت در ریاضی و معماری و مهندسی معروف بوده و هنوز هم به همین صفت مشهوره، چنانچه معماری مسجد امام اصفهان و مهندسی حصار نجف رو به شیخ نسبت میدن و نیز شاخصی برای تعیین اوقات شبانه روز از روی سایه آفتاب یا به اصطلاح فنی سایه آفتاب یا صفحه آفتابی و یا ساعت ظلی در مغرب مسجد امام اصفهان که ساخته شیخ بهایی. در احاطه او به مهندسی مساحی تردیدی نیست و بهترین نمونه نخست تقسیم آب زاینده‌رود به محلات اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه است. یکی دیگه از کارهای شگفتی که به شیخ بهایی نسبت میدن، ساختن گلخن گرمابه که هنوز در اصفهان مانده و به حمام شیخ بهایی یا حمام شیخ مشهوره و اون حمام در میان مسجد جامع و هارونیه در بازار کهنه واقع شده. مردم اصفهان از دیرباز همواره عقیده داشتند که گلخن اون گرمابه رو شیخ بهایی چنان ساخته که با یک شمع گرم میشه و در زیر پاتیل گلخن فضای تهی تعبیه کرده و شمعی افروخته در میان اون گذاشته و اون فضا رو بسته تا شمع هم تا مدت‌های مدیدی می‌سوخته و آب حمام به وسیله اون گرم می‌شده. خودش گفته بود که اگه روزی اون فضا رو بشکافن شم خاموش میشه و گلخن از کار میفته و چون بعد از مدتی به تعمیر گرما به پرداختن اون محبت رو شکافتند و فوراً شم خاموش شد و دیگه نتونستن اونو بسازن. توضیحاً عرض بکنم که مبنای کار این حمام عزیزان بعدها معلوم شد که شیخ بهایی با هوش و درایتی که داشت و احاطه‌ای که بر دانش آن روزگار داشت فاضلاب‌های اطراف رو جمع کرده بود در زیر این گلخن یک جای یک محوطه رو درست کرده بودن اونجا انبار میکردن روی اونها رو پوشانده بود و یک منفذ کوچکی بالای این محوطه باز کرده بود. همه شما میدونید که از فضولات انسانی که جایی جمع میشه بعد از مدتی گاز همین گاز متان حالا یا اتان به نظرم یک کدوم از اینها استخراج میشه. گاز متان هم همین مشابه همین گازی است که در منازل در کپسول ها استفاده میشه و قابلیت اشتعال داره و این رو شیخ بهایی با همون دریچه‌ای که از بالای این محفظه بزرگ خارج میشه روشن میکرد و خیلی ها فکر میکردن که با یه شمع داره کار میکنه، ولی خب سوختش از جای دیگری تامین میشده و این نبوغ شیخ بهایی رو میرسونه. یکی دیگه از آثار شیخ بهایی خب طراحی خود میدان نقش جهان که میدان چوگان هست رو به ایشان نسبت میدن و همچنین طراحی